بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
معاون رئیس جمهوری آمریکا اظهار نظر در مورد افزایش نیروها در افغانستان را زود دانست. رئیس کنفرانس بین المللی ایدز رهبران جهان را متهم به فقدان اراده سیاسی در تضمین درمان بیماران کرد. بر اثر تصادم دو قطار در هند دست کم 38 نفر کشته شدند. ساعت 8 بامداد به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در این بامداد دوشنبه 28 تیر ماه و با سپاس از همراهی شما. امروز در تهران و اغلب شهرهای کشور هوا آفتابی است و دمای هوا همچنان بالای 30 درجه است، به استثنای شهرهای کرانه دریای خزر و شهرهای شمال باختری کشور که هوایی نیمه ابری و گاه بارانی خواهند داشت و از هوای خنک‌تری نیز بهره مندند. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 37 درجه بالای صفر میرسد، البته در پناه سایه با اجازه شما. در اصفهان و شیراز دمای هوا حد اکثر 40 درجه بالای صفر خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به یاری دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش و مروری بر روزنامه‌های امروز ایران تقدیمتان می‌کنیم. نخست گزیده مهمترین خبرها را می‌شنویم از همکارم فهیمه خضر حیدری. با سلام مجدد.
سپاسگزارم آقای حسینی. معاون رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن گفت هنوز برای اظهار نظر درباره نتیجه افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان زود است. آقای بایدن به تلویزیون آمریکا گفت اعزام 6 ماهه نیروها به افغانستان تا ماه اوت حدود 1 ماه دیگر تکمیل نخواهد شد. بنابراین ارزیابی کردن کارکرد آنان نابهنگام است. او همچنین بر اراده راسخ رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در شروع مرحله بیرون کشیدن نیروهای آمریکایی از افغانستان از جولای سال 2011 حدود 1 سال دیگر تاکید کرد. ائتلاف نیروهای خارجی به رهبری آمریکا در افغانستان طی ماه گذشته شاهد خونبارترین حملات از سوی نیروهای طالبان بود است. خولیا مونتانر، سرپرست انجمن جهانی ایدز و رئیس کنفرانس بین‌المللی سال 2010 ایدز، رهبران جهان را متهم به فقدان اراده سیاسی در تضمین درمان بیماران مبتلا به ایدز کرد. کنفرانس بین‌المللی ایدز امسال در وین پایتخت اتریش برگزار می شود. آقای مونتانر گفت رهبران گروه 8 کشور ثروتمند جهان در اجرای تعهدات خود برای تضمین قابل دسترس بودن درمان برای همه بیماران در سراسر جهان ناموفق بودند. رئیس کنفرانس بین‌المللی ایدز هشدار داد این امر می تواند به عواقب وخیمی منجر شود. به گزارش رسانه‌های هند، تصادم دو قطار در شرق این کشور دست کم 38 کشته بر جای گذاشته است. رسانه پرس تراست هند اعلام کرد این تصادم در نخستین ساعات روز دوشنبه و هنگامی رخ داد که یک قطار سریع السیر به یک قطار که در ایستگاهی در 200 کیلومتری کلکته توقف کرده بود برخورد کرد. تصاویر تلویزیونی نشان دهنده تلاش مردم محلی برای نجات مسافران از میان آهن‌پاره‌های دو قطار است. و خبر دیگر این که خبرگزاری ایلنا گزارش داد که چند صد تن از کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی روز یکشنبه در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند. بر اساس این گزارش دلیل این تجمع اعتراض به عدم افزایش قانونی مستمری سال 89 و دریافت فرانشیز از کارگران و بازنشستگان در مراجعه به مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی بود است. خبر دیگری می شنویم. آلمان و قزاقستان روز یکشنبه قراردادهای تجاری و بازرگانی به ارزش بیش از 2 میلیارد یورو امضا کردند. امضای این قراردادها همزمان با سفر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به شهر آستانه پایتخت قزاقستان صورت گرفته است. بر اساس یکی از این قراردادها دویچه بانک آلمان 100 میلیون یورو اعتبار در اختیار بازرگانان قزاقستان قرار خواهد داد. همچنین یک شرکت آلمانی نخستین نیروگاه انرژی خورشیدی را در قزاقستان احداث می‌کند. قزاقستان آخرین مرحله از سفر آنگلا مرکل پس از روسیه و چین بود.
با سپاس از فهیمه خضر حیدری، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح صیانت از دستاوردهای هسته‌ای برای استمرار غنی‌سازی 20% اورانیوم به دولت چراغ سبز داد. مهدی کروبی رفتار و برخورد خشن با منصور اوسانلو و خانواده‌اش را وحشیانه خواند. عیسی سحرخیز در جلسه دادگاه خود اعلام کرد از آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد شکایت می کند. خوشبینی یکی از پسران اسامه بن لادن برای تحویل دادن اعضای خانواده رهبر القاعده به کشوری غیر از عربستان سعودی. دادستان کل کشور محسنی اژه‌ای قبای پیکار با بد حجابان به تن می کند. مرور نیز خواهیم داشت به روزنامه های امروز ایران. مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح یک فوریتی صیانت از دستاوردهای هسته‌ای دولت جمهوری اسلامی را موظف به استمرار غنی‌سازی 20% اورانیوم و تهیه میله‌های سوخت و همچنین اقدام متقابل درباره بازرسی کشتی‌ها و محموله‌های ایرانی کرد. کلیات این طرح در جلسه بامداد روز یکشنبه از تصویب مجلس گذشت و نمایندگان در ادامه به بررسی جزئیات طرح صیانت از دستاوردهای هسته‌ای که خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس اسلامی هدف از آن را مقابله با توطئه‌های آمریکا و انگلیس عنوان کرده است پرداختند. نیوشا بقراتی
با 171 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع، روز یکشنبه کلیات طرح یک فوریتی در مجلس تصویب شد که عنوان مقابله با توطئه‌های آمریکا و انگلیس به منظور صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را بر خود دارد. بر اساس گزارشی که در خانه ملت وبسایت مجلس شورای اسلامی منتشر شده، در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت جمهوری اسلامی موظف خواهد شد که در مقابله با آنچه اقدامات زیاده طلبانه و زورمندانه برخی کشورهای بزرگ خوانده شده، با سرمایه گذاری در عرصه‌های مختلف فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز از جمله چرخه سوخت هسته‌ای، زمینه خود اتکا بودن ایران در این موضوع را فراهم کند. دولت همچنین مکلف خواهد بود که تنها در چارچوب مقررات عمومی NPT با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند و گردن نهادن بر درخواست‌های فراتر از مقررات عمومی NPT ممنوع خواهد بود. مجلس همچنین در این طرح غرب را به فریبکاری در مورد تحویل سوخت راکتور تهران متهم کرده و دولت را به استمرار غنی‌سازی 20% اورانیوم موظف کرده است. اقدامی که دولت جمهوری اسلامی پس از عدم حصول توافق در زمینه ی تبادل سوخت اتمی به آن دست زده است. این طرح همچنین تصریح کرده که دولت باید نسبت به کشورهایی که به بازرسی کشتی‌های ایرانی و یا محموله‌های باری ایران مبادرت می‌کنند، به نوشته خانه ملت به هر صورت ممکن مقابله به مثل کند. طرح یک فوریتی صیانت از دستاوردهای هسته‌ای پس از آن به مجلس ارائه شده که با تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل فشارها بر جمهوری اسلامی به خاطر برنامه اتمی‌اش افزایش یافته است. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اوایل تیر ماه جاری گفته بود این طرح برای به خطر نیفتادن جان بیش از 850 هزار بیمار در کشور تهیه شده است، چرا که به گفته وی نباید جان این بیماران به دلیل آماده نبودن سوخت راکتور تهران به خطر بیفتد. ایران که برای تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران با محدودیت‌های روبروست، پاییز 88 پیشنهادی را از سوی فرانسه، روسیه و آمریکا برای تامین سوخت این راکتور در قالب تبادل سوخت دریافت کرد. بر اساس این طرح قرار بود 1200 کیلوگرم از ذخیره اورانیوم 3.5% ایران با نزدیک به 120 کیلوگرم سوخت هسته‌ای مبادله شود. با این حال تعلل ایران در ارائه پاسخ نهایی به این پیشنهاد تنش بر سر برنامه هسته‌ای را افزایش داد و زمینه ساز تصمیم غرب برای تصویب دور جدیدی از تحریم‌ها در سازمان ملل شد و حتی ابتکار سه کشور ایران، ترکیه و برزیل در طراحی دوباره سازوکاری برای این مبادله نتوانست مانع از تصویب تحریم‌های جدید شود.
چراغ سبز مجلس شورای اسلامی به دولت برای استمرار غنی‌سازی 20% اورانیوم. نیوشا بقراتی گزارش می‌دهد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ساعت 8:10 است. مهدی کروبی از رهبران مخالفان در دیدار با خانواده منصور اوسانلو، رئیس همچنان دربند هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، برخوردهای انجام شده با این فعال کارگری و خانواده‌اش را وحشیانه خواند و از آن ابراز شرمساری کرد. در همین حال دادیاری 6 دادگاه انقلاب اسلامی شهر کرج روز یکشنبه منصور اوسانلو را متهم به تبلیغ علیه نظام کرد. بهروز کارونی:
طبق قانون این دادگاه باید به صورت علنی باشه و روبروی هیئت منصفه، که اینجوری نشده. نتیجتا ایشون این دادگاه رو قبول نکردن و دفاعیه خودشون رو به مردم ایران دادن و گفتن که در این دادگاه نظرات خودم رو نمیدم، و به جز اون مطرح کردن که تو این یه مدت همش زیر شکنجه بودن و بر علیه عاملین و آمرین این شکنجه شکایت که خواهند کرد. هم بیشتر به خاطر آمرین که گفتن که وزیر اطلاعات اون موقع که محسنی اژه‌ای، آقای مدی نژاد و شخص آقای خامنه‌ای، گفتن حتی اگر اینها دستور مستقیم را نداده باشند در رأس امور تو کشور هستند و بعد از یک سال هنوز سکوت کردند و بر علیه اینها شکایت خواهد کرد. ایشونو با پابند بردن دادگاه که اعتراض کرده، گفته اگه اینجوری باشه من اصلا بر نمیگردم و شروع میکنم اعتراض کردن، که بدون پابند برگردوندن. صحبتشون یک ساعت و نیم طول کشیده و متن دفاعی هم دادن که بیرون، که همه بتونن بخونن حرفایی که داشتن در دادگاه بزنن.
آقای سرخیز مطالب مختلفی رو در مورد ضرب و جرح خودشون که منجر به شکستگی دنده ایشون شده مطرح کردن. آیا قاضی دادگاه عکس‌العملی در این رابطه داشته، مثلا دستور رسیدگی بده یا چیزی شبیه این؟
نه، من تا اونجا که من خبر دارم از این اتفاق نیفتاده. وقتی که پدر من گفتن شکایت میکنم، پرسیدن که چرا تا به حال شکایت نکردی، کهشون گفته به من اجازه شکایت ندادن. که این درست هسته چی؟ تو این یک سال بهشون اجازه ندادن شکایت بکنن از کسی کرد. و همچنین برگشتن ایشون گفتن که پرونده‌ای دارن بر علیه آقای اژه‌ای که سالهاست در جریان نیفتاده. وقتی که ایشون گاز گرفتن هنوز هیچ در جریان نیفتاده. متاسفانه میشه گفتش که هیچ گونه رسیدگی نشده.
در شرایط کنونی آقای سرخیز از لحاظ درمانی در چه وضعیتی هستند؟ چون در دفاعیشون اشاره شده که همچنان از درد شدید به خاطر جابجایی دنده رنج میبرند.
غالبا وقتی که اتفاق خیلی وحشتناک براتون بیفته و اونجوری که باید درمان بشه درمان نشه، این اتفاق تا ابد همراهتون خواهد بود. و دقیقا میشه گفت این هم یه همچین اتفاقی هست. متاسفانه ایشون همچنان همون درد شدید دارن. خب حالا بعد نمیشه گفتش چه شکلی هست. واقعا اون دردی که خودشون تحمل میکنن و به کسی نمیگن.
همچنان که دریافتید، مصاحبه همکارم بهروز کارونی بود با پسر عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار دربند ایرانی، که من اشتباهاً درباره سخنان مهدی کروبی صحبت کردم. همچنان که شنیدید، جلسه محاکمه عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی، روز یکشنبه در جلسه غیرعلنی دادگاه خود در تهران اعلام کرد که از آیت الله علی خامنه‌ای، محمود احمدی نژاد و غلام حسین محسنی اژه‌ای به خاطر سکوتشان در قبال حوادث یک سال گذشته شکایت می‌کند. عیسی سحرخیز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و بنا به نوشته دفاعیش به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت، که از جمله منجر به شکستگی دنده وی شد. سخنان فرزند او مهدی سحرخیز را می شنیدید. متن دفاعیه عیسی سحرخیز، روزنامه نگار اصلاح طلب که از تیر ماه سال گذشته تا کنون در زندان به سر می برد، از روز یکشنبه و همزمان با برگزاری دادگاه غیرعلنی او در مرکز توجه رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفته است. آقای سحرخیز در این دفاعیه به شرح آنچه در زندان‌های جمهوری اسلامی بر او و سایر زندانیان سیاسی گذشته پرداخته و از شخص آیت الله خامنه‌ای انتقاد کرده است. فهیمه خضر حیدری:
در مقدمه قانون اساسی و همچنین فصل هشتم میثاق ملی به جز شرط عدالت و تقوا خصوصیات و شرایط دیگری هم برای رهبر در نظر گرفته شده است که نه تنها باید از همان ابتدا داشته باشد بلکه در تمام دوران زمامداری نیز باید آن ویژگی ها را حفظ کند و حتی اگر ثابت شود که از همان ابتدا این شرایط وجود نداشته است خود به خود شرط رهبری لغو و منتفی می شود. این چکیده ی آن چیزی است که عیسی سحرخیز روزنامه نگار زندانی روز یکشنبه در متن دفاعی خود در جلسه غیرعلنی دادگاه در تهران خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران بیان کرد. عیسی سحرخیز که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بازداشت شد و اکنون با نوشتن دفاعی بار دیگر نگاه ها را بر پرونده خود متمرکز کرده است، در متن دفاعی خود با برشمردن مواد متعددی از قانون اساسی نسبت به رعایت نشدن قانون در زندان های ایران و همچنین برخوردی که پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم با معترضان شد انتقاد کرده است. این روزنامه نگار ایرانی با مسئول دانستن شخص اول رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته است: آیت الله سید علی خامنه ای قانون اساسی و حتی مفاد و اصل مربوط به ولایت فقیه را زیر پا گذارده و از راه عدالت و انصاف و بی‌طرفی در انتخابات منحرف شده است. آنطور که سحرخیز در دفاعیش نوشته، هنگام بازداشت به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته تا حدی که حتی یکی از دنده‌هایش شکست است. اتهام‌های این روزنامه‌نگار شرکت در اغتشاش و همچنین تشویق مردم به اغتشاش بود. اما این اتهام‌ها پیش از برگزاری دادگاه به توهین به مقام رهبری و فعالیت و تبلیغ علیه نظام تغییر کرد. مهدی سحرخیز، پسر عیسی سحرخیز، در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرده است که پدرش به برگزاری محاکمه خود در دادگاه انقلاب، نبود هیئت منصفه و همچنین علنی نبودن دادگاه اعتراض داشته و دفاعی را که نوشته به مردم ایران تقدیم کرده است. همزمان با محاکمه این روزنامه نگار زندانی، متن دفاعی او در سایت های مخالفان و منتقدان دولت به شکل گسترده انتشار پیدا کرده است. عیسی سحرخیز در این دفاعیه با اشاره به اصل 168 قانون اساسی که میگوید رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد نوشته است: من تنها در دادگاهی به دفاع از خود میپردازم که این اصل در خصوص من که اتهامم مطبوعاتی است، شغلم روزنامه نگاری است، ابزار کارم قلم و حیطه فعالیتم رسانه است، به طور دقیق اجرا شود که ظاهرا قرار است نشود. او همچنین با اشاره به در پروندهش نشانی و شکایتی از شاکی خصوصی دیده نمی شود خواستار آن شده است بخشی از اتهام ها که نیاز به شاکی خصوصی دارد از پروندهش حذف شود، چرا که به عقیده او برخی از موارد مطرح شده در پرونده به عمل کرده یک فرد مربوط است که وظایف قانونی خودش را به درستی ایفا نکرده یا در حق مردم ایران ظلم روا داشته است و اصول 110 و 111 قانون اساسی را زیر پا گذارده و از این رو مستلزم برکناری است. سحرخیز اما در دفاعیش تنها از وضعیت خود سخن نگفته. او درباره وضعیت همسلولی‌هایش هم هشدار داده است و از داوود سلیمانی، مهدی محمودیان، مسعود باستانی، احمد زیدآبادی و حشمت الله تبرزدی نام برده و گفته است میتوان ایشان را از زندان رجایی شهر به دادگاه خواند تا خود شهادت دهند که چه بر آنها گذشته است. به گفته آقای سحرخیز، در زندان‌های جمهوری اسلامی شیوه های مورد استفاده بنی امیه و حاکمان اموی خواسته یا ناخواسته به کار گرفته می شوند. این روزنامه نگار همچنین در دفاعیه خود به بحث تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد سال گذشته هم پرداخته و نوشته است که برنده اصلی حتما میر حسین موسوی بوده و آنچه که اعلام شده یک بازی سیاسی و یک دروغ بزرگ بوده است، دروغی که مسلماً با نوع حمایت آیت الله خامنه ای توسط ایشان سازماندهی شده یا دست کم از جانب ایشان مورد حمایت قرار گرفته است. بیش از یک سال است که عیسی سحرخیز، روزنامه نگار اصلاح طلب، در زندان به سر می برد و دادگاه غیرعلنی او تازه روز یکشنبه گذشته برگزار شده است.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعت 8:19 دقیقه است. یکی از پسران اسامه بن لادن میگوید جمهوری اسلامی اعلام کرده است اعضای خانواده رهبر القاعده را به کشوری غیر از عربستان سعودی تحویل می‌دهد و آمریکا نیز با حضور فرزندان بن لادن در آن کشور موافقت کرده است. عمر بن لادن، چهارمین پسر اسامه بن لادن، روز یکشنبه گفت در صورتی که کشور ثالثی میانجیگری کند، ایران خانواده رهبر القاعده را آزاد خواهد کرد. جمشید زند.
عمر بن لادن پسر اسامه بن لادن به شبکه تلویزیونی العربیه گفته است که او گمان می‌کند اوضاع برای خروج اعضای خانواده اسامه بن لادن از ایران مناسب است و به دلیل عدم وجود مدارک و گذرنامه برای خانواده‌اش آنها به کمک کشور ثالثی غیر از عربستان سعودی نیاز دارند. و همچنین گفته است ایران از تحویل دادن بازداشت شدگان به کشور اصلی خود سرباز می‌زند. در چند سال گذشته گزارش‌های درباره حضور فرزندان اسامه بن لادن در ایران در رسانه‌های خبری جهان منتشر شده است. بر اساس این گزارش‌ها تعدادی از اعضای خانواده اسامه بن لادن پس از فرار رهبر القاعده از افغانستان در جریان حمله آمریکا به این کشور در سال 2001 به ایران گریختند. در دی ماه سال گذشته نیز روزنامه تایمز لندن در گزارشی اعلام کرد برخی از بستگان نزدیک اسامه بن لادن از حدود 8 سال پیش تحت تدابیر امنیتی در محلی در نزدیکی تهران زندگی می کنند. بر اساس این گزارش این افراد شامل یکی از همسران، 6 تن از فرزندان و 11 نوه رهبر القاعده هستند که در سال 2001 به ایران پناه برده و از آن زمان تحت نظر نیروهای امنیتی نگهداری می شوند. پیشتر ایمان بن لادن یکی از دختران بن لادن با فرار از محل یاد شده خود را به سفارت عربستان سعودی در تهران رسانده بود. همچنین در اواخر سال گذشته خورشیدی خالد بن اسامه بن لادن یکی دیگر از پسران اسامه بن لادن در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از مسئولان ایرانی به خاطر بدرفتاری با اعضای خانواده خود انتقاد کرده و خواستار آزادی آنها شده بود. با این همه مقام‌های ایرانی همواره حضور اعضای خانواده اسامه بن لادن در ایران را تکذیب کرده‌اند. این در حالی است که عمر بن لادن گفته است یکی از برادران وی به نام عثمان چند روز پیش از ایران با وی تماس گرفته و گفته است در صورتی که یکی از کشورها میانجیگری کند اعضای خانواده بن لادن آزاد خواهند شد. به گفته عمر بن لادن حدود 20 نفر از اعضای خانواده رهبر القاعده همچنان در ایران به سر میبرند. وی با بیان اینکه هیچ کدام از این افراد از سوی آمریکا متهم به فعالیت‌های تروریستی نشده‌اند افسوده است آمریکا برای کمک به برادرانش جهت خروج از ایران اعلام آمادگی کرده و با حضور آنها در خاک خود موافقت کرده است.
جمشید زند گزارش می‌داد. ساعت 8:22 دقیقه. موضوع بحث‌انگیز بدحجابی همچنان یکی از مسائل خبرساز در ایران است. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در اظهاراتی تازه به مجازات‌های تعیین شده برای بدحجابی از جمله حبس و شلاق اشاره کرده است. نوشین سید حسینی.
یک سال پس از انقلاب بهمن 57 زنان ایرانی ملزم به رعایت حجاب در انظار عمومی شدند. این اجبار در ابتدا با اعتراضاتی علنی از سوی برخی از اقشار زنان مواجه شد، ولی با اخراج گسترده آنان در ادارات این الزام دولتی تازه از راه رسیده مقاومت‌های پراکنده را برای مدت زمانی در خود بلعید. اما گذشت زمان این موضوع را از یادها نبرد و برخی از زنان نسل‌های پس از انقلاب از روش‌های دیگری برای نشان دادن نارضایتیشان از این اجبار بهره جستند. این نارضایتی در سالهای اخیر در پدیده‌ای متبلور شد که مسئولان حکومتی نام آن را بدحجابی می‌گذارند و ارتکاب آن را جرم تلقی می‌کنند، جرمی که مجازاتش حبس و شلاق را هم شامل می‌شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در تازه‌ترین واکنش رعایت حجاب را یک مسئله کاملا قانونی، شرعی و از ضروریات دین دانسته و بدحجابی را از لحاظ قانونی جرم خوانده است. مهرنگیز کار، حقوقدان در ارزیابی حقوقی وجود جرمی به نام بدحجابی در قوانین جزایی ایران را رد می کند.
از نظر قوانین ایران ما عنوان مجرمانه ای به نام بدحجابی نداریم، یعنی در قوانین ایران چنین عنوان مجرمانه ای نیامده، حتی بر پایه همین قوانین هم چون بدحجابی تعریف نشده در قوانین و پلیسی که کسی رو به این عنوان دستگیر میکنه حتما بر پایه سلیقه شخصی خودش این کار رو کرده، میشود گفت این رفتار کاملا غیرقانونیه حتی بر پایه قوانین ایران.
آقای محسنی اژه‌ای با مسئول دانستن نیروی انتظامی برای برخورد با بدحجابی گفته است که هر کس مرتکب عملی شود که عفت عمومی را جریحه دار کند به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم می شود که در صورت تشخیص قاضی قابل تبدیل به جزای نقدی است. ولی پرسش اینجاست که آیا مجازات هایی از این دست برخوردی مناسب و مؤثر با مقوله اجتماعی و فرهنگی همانند حجاب محسوب می شود؟ محمد جواد اکبرین، دین پژوه مقیم فرانسه، به این سوال اینگونه پاسخ می‌دهد.
حکومت به اعتقاد من رسیده به خشونت درمانی و ترس درمانی. وقتی حکومت توی مقولات فرهنگی خودش نتونه شهروندانش رو قانع بکنه، چاره ای از رو آوردن به یک حکومت نظامی نخواهد داشت. این کار هم مثل سایر امور نیاز به سرنیزه و اجبار داره.
این تناب کشی میان دولت از یک سو و مردمی که خواهان انتخاب پوشش و آرایش موی دلخواه خود هستند از سوی دیگر، حکایت از این دارد که هیچ یک از طرفین این کشمکش از خواستهای خود در طول سه دهه گذشته عقب ننشسته است. آیا اعمال فشار بیشتر و محکوم کردن افراد به حبس و شلاق می تواند پوشش مورد تایید مسئولان دولتی را در جامعه ترویج دهد؟ این پرسش را زمان پاسخ خواهد گفت.
نوبت میرسه مثل هر روز در این ساعت به مروری به روزنامه‌های امروز ایران دوشنبه. در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. آقای رفیزاده با سلام به شما.
سلام و صبح شما بخیر.
آقای رفیزاده، جلسه ویژه وزیران اطلاعات و کشور با فرماندهان نیروهای انتظامی درباره انفجارهای زاهدانی همچنان بحث داغ روزنامه‌های امروز ایرانه و آنچه از مطالب روزنامه‌ها برمیاد اینه که گروه دیگری میتونه مسئول این انفجارها باشه.
بله همینطور هست. امروز روزنامه خراسان خبر داده که وزرای اطلاعات کشور و جانشین فرماندهی نیروی انتظامی در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شدند و از جمله ادعا کردند که این گروهی که انفجارها رو در زاهدان انجام داده همون گروه ریگی نیست، بلکه یکی از گروه‌های مرتبط با اون هست و فرماندهان نیروی انتظامی ازش به عنوان یک جریان وهابی افراطی نام بردن. روزنامه جهان صنعت سرمقاله‌ای در این ارتباط نوشته به عنوان ریشه های یک حادثه و تأکید کرده که استان سیستان و بلوچستان سالهاست محرومیت رو به عنوان یکی از صفات ویژه بر روی خودش داره و این روزنامه همچنین نوشته که آقای محمود احمدی نژاد به رغم شعار محرومیت جدایی از زمانی که روی کار اومده تا به امروز در استان سیستان و بلوچستان هیچ تفاوتی دیده نمیشه و از همین رو نماینده زابل و نمایندگان دیگر ضمن استعفا از نمایندگی مجلس خواستار برکناری استاندار این استان شدن.
دادستان کل کشور در اظهاراتی درباره مجازات بدحجابی صحبت کرده و گفته که این مجازات 74 ضربه شلاق یا 2 ماه زندان میتونه باشه. این هم یکی دیگر از مطالب عمده روزنامه هاست.
روزنامه تهران امروز در این باره گزارش تقریبا مفصلی منتشر کرده و از قول آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نوشته که از این پس بحث برگه های جریمه بدحجابی رو که چندی پیش در نقاط مختلف کشور توضیح شده بود و افراد بدحجاب رو براشون جریمه صادر میکردن تکذیب کرده البته و گفته که از جانب ما نبوده، اما تأکید کرده که نیروی انتظامی حق برخورد با بدحجابان را داره و منتها نمیتونه اینها رو مجازات بکنه.
روزنامه رسالت که از روزنامه‌های طرفدار دولت هست واکنشی نشون داده به نامه محسن کدیور به هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان که طی اون نامه آقای کدیور خواهان استیضاح آیت الله خامنه ای شده. جزئیاتش چی هست؟
روزنامه رسالت یادداشت تحت عنوان محسن کدیور و حجویات نوشته و تنها روزنامه‌ای هست که واکنش نشون داده به نامه آقای کدیور و گفته که آقای کدیور تحت تأثیر فضایی که درش زندگی می‌کنه در امریکا بر ضد ولایت فقیه در حال فعالیت هست و از همین رو این نامه رو منتشر کرده. آقای کدیور طی روزهای اخیر نامه‌ای رو خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی نوشته به عنوان رئیس مجلس خبرگان و در اون نامه تأکید کرده که من به عنوان یکی از شهروندان ایرانی آقای خامنه‌ای رو به عنوان رهبر جمهوری اسلامی به استبداد، ظلم، قانون شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام متهم میکنم و از آقای هاشمی رفسنجانی و مجلس خبرگان خواسته که آقای خامنه ای رو استیضاح بکنن و از رهبری برکنار بکنن.
یکی دیگر از خبرهایی که در روزنامه ها جلب توجه میکنه این هستش که شرکت ایران خودرو به جای 24 ساعت از این پس فقط 16 ساعت در شبانه روز کار میکنه، اون هم به دلیل مشکل برق.
بله، روزنامه مردم سالاری خبر داده که شرکت ایران خودرو بزرگترین خودروسازی خاورمیانه به علت کمبود برق از شیفت‌های کاری خودش کاسته و روزنامه دنیای اقتصاد هم همزمان گزارش داده که در واقع شرکت‌های تولید برق در مناطق مختلف کشور 5400 میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند و به همین دلیل دولت این پول رو به اینها پرداخت نکرده و اینها دچار مشکل شدن و از تولید برق بیشتر هم در واقع معذور هستند.
بسیار ممنونم آقای رفیع‌زاده. به پایان این مجله خبری رسیدیم. نیم ساعت موسیقی و پس از آن در ساعت 9 بامداد بخش بعدی خبرها را خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چی میمونه توی دنیا غیر یه بدی خوبی؟ دوتا گلدون، یه گلاب پاش، یه کتاب رو رهل چون، مشت یاسی که میریزی روی جانم آز مادر، گل مریمی که روزی روی سنگی میشه فرفر فر. توی آینه نگاهان میگه فرصتی نمونده، میگه خوش به حال اون که آیه های عشق خونده، میگه میشه این بیابون پرشه از گل محبت، بدی رو میشه رها کرد، میشه خوبی بشه آدم، میشه بارون شد و باری روی خوشه های گردان، میشه خورشید شد و تاری تو شبای سرد مردان، پاشو کول بارو بردار رو به روت باد بشته، نکنه یه وقت بمونی بگی حکم سر نوشته. خوب من چشمتو وا کن روبرو آبی دریاست، روبرو برق ستاره است، شهر خورشیدی فردا. میمونه توی دنیا غیر یه بدی خوبی؟ دوتا گلدون، یه گلاب پاش، یه کتاب رهن چوری، مشت یاسی که میریزی روی جانم آز مادر، گل مریمی که روزی سنگی میشه فرد.
رادیو فردا.
شنبه
عاشقم مثل اون روزا دماسمون بودن از زمینم و تو فقط ساکتی هم عشق فهمیدن چی شده چه بارستی عاشقم مثل اون روزا دماسمون بودن از زمینم و تو فقط ساکتی هم عشق فهمیدن چی شده چه بارستی عاشقم مثل اون روزا
موازم دوست باشی دوستگیر نصب کنین رو رادیوهاتون دوستگیر نصب کنین راننده آژانسا راننده تاکسیا رادیو بازار ماشین سوارا تو ترافیک مونده ها کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش رو رادیوهای استبدودا به سرعت دوستگیر نصب کنین چون ما اومدیم حالا بگین چی؟ امروز نه، فردا نه، پس فردا. رادیو پس فردا. رادیو پس فردا شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب همینجا همین موج همین فرکانس رادیو پس فردا. دوستگیر یادتون نره.
رادیو فردا سالم بمانید. سلام دوستان، اگر در خانه سیگار میکشید به خاطر داشته باشید که دود سیگار شما برای دیگران مضر و چه بسا که بسیار خطرناک است. شاید بزرگسالان پیرامونتان به طور مثال همسرتان حق انتخاب داشته، انتخابی که از کودکانتان اما دریغ شده است. فرزندان والدین سیگاری بیشتر به بیماری‌های عفونی مبتلا می‌شوند و به دلیل استنشاق دست دوم دود سیگار، دود سیگار شما بیشتر از کودکان دیگر در خطر ابتلا به سرطان قرار دارند و اینها تنها نمونه‌هایی از مشکلات است. حتی اگر در هوای آزاد هم سیگار می‌کشید، به خاطر بسپارید که بخشی از ذرات از طریق لباس شما قابل انتقال است. از در آغوش کشیدن اطفال به ویژه نوزادان، پس از سیگار کشیدن جدی باید خودداری کرد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
شب بعد شب غم یا شام یلدا، قصه یه دل تنگ، دل شیری، دل مجنون، دل لیلا. زندگی خواب و خیاله، غیر از این حکمتی نداره دنیا. مثل یه سنگی که نشسته رو تنش سایه ی رنگی. عاشق سرگشت منم تو، تپش تو، نفس تو، بقا کوه و کمرگشت منم به یمین و یسار و قفا. زخم زبان می کشدم به زمین، به زمان، به خدا. سرگشت منم تو، تپش تو، نفس تو، بقا کوه و کمرگشت منم به یمین و یسار و قفا. زخم زبان می کشدم به زمین، به زمان، به خدا. به زمین، به زمان، به خدا.
زبان می
میکشدم به زمین به زمان به خدا به خدا به خدا عاشق سرگشت منم تو تفش تو نفس تو بقا کوه کمر گشت منم به یمین و یسار و قفا زخم زبان میکشدم به زمین به زمان به خدا به خدا به خدا
پادگاه همیشگی ما رادیو فردا نکنه یادتون بره
میخوام که با تو باشم زخم شکنجه از رو تنم آقوش گرم و امن تو منطقه ممنوعش و راضی به مردن شد دلم آماده پای جوخ شد آماده پای جوخ شد آماده پای جوخ شد
دست تو بگیرم
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید. شهرام امیری که ازش به عنوان دانشمند اتمی یاد شده، بعد از یک سال و اندی خبرهای جنجالی وارد تهران شد. آقای امیری و مقامات ایرانی گفتند که توسط CIA ربوده شده بود، اما مقام‌های آمریکایی و رسانه‌های غربی گفتند که آزادانه به آمریکا رفته و به CIA کمک کرده. به نظر شما کدوم یک از این دو سناریو به واقعیت نزدیک‌تره؟ و آیا امکان وجود سناریوی سومی هم هست؟ برای گذاشتن پیام تلفنی با شماره 00420221122112 و برای شرکت در میزگرد ساعت ششم هر جمعه بین ساعت 6 تا 7 عصر با شماره 00420221122454 تماس بگیرید.
خورشیدی شعله کنه تو قلب ما، رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بیدل بره، سرنوشت و خوب و مهربون بکش، رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بیدل باره، سرنوشت و خوب و مهربون بکش. دلم از این همه تاریکی پره، رنگ تازه‌ای به لحظه هم بزن، چشماتو رو شب من نقاشی کن، شاید آبی تر چه فرداهای من، هیچ گلایه ای از هوا ندارم، اما تو لحظه ای بارونی نشد، تو خیالتم شده نقاشی کن، رویاهای غیر ممکن منو، رویاهای غیر شبیه آسمون بکش، زندگی را ساده با بیدل باره، سرنوشت و خوب و مهربون بکش. اگه میشه از تموم جاده ها طرح دلگیر غروب و خط بزن، لحظه همون را پر از روشنی کن، با همین ستاره های شب شکن. نقاشی کن روی بوم تیره پنجره ها، شاید از دل همین طرح غریب خورشیدی شعله کنه تو قلب ما. رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بیدل بره، سرنوشت و خوب و مهربون بکش. اگه میشه از تموم جاده ها طرح دلگیر غروب و خط بزن، لحظه همونو پر از روشنی کن، با همین ستاره های شب شکن.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
سپر کشیدن من خواستی آسمون نباشی، حالا پر میزنم تا همیشه آسوده باشی. دیگه نه گروب پاییز رو تن لخت خیامون، نه به یاد تو نشستم زیر قلعه‌های بارون. واسه من فرقی نداره وقتی آخرش همینه، وقتی دلتنگی این خاک توی لحظه ها میشین. تو میری شاید که فردا رنگ بهتری بیاره، ابر دلگیر گذشته آخرش یه روز بباره، ولی من میمونم اینجا با دلی که دیگه تنده. میدونم هر جا که باشم آسمون همین یه رنگه. واسه پر کشیدن من خواستی آسمون نباشی، حالا پر میزنم تا همیشه آسوده باشی. دیگه نه گروب پاییز رو تن لخت خیابون، نه به یاد تو نشستم زیر قلعه‌های بارون. واسه من فرقی نداره وقتی آخرش همین، وقتی دلتنگی این